از ابرهای آسمان آموختم که تمام سرمایم را نظر ظهور کنم، نظر ظهور کنم.
فرج 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 یا الله.
عزاداری هاتون قبول باشه. همراهان عزیز، از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم و در این لحظه همکارانم آماده هستن تا برنامه رویداد رو تقدیم شما کنن.
رویداد
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین الذی سمحت نفسه بمهجته، جز راه گریه بر غم بی انتهای تو راهی ندیده هم به خدا مستقیم تر. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. از اینکه برنامه رویداد رو برای شنیدن انتخاب کردید بسیار از لطف شما سپاسگزارم. امیدوارم که عبادت‌های شما و طاعاتتون در این ایام عزیز قبول درگاه الهی قرار گرفته باشه و عزاداری هاتون برای حضرت سید الشهدا مقبول واقع شده باشه ان شاء الله. امیدوارم که ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. در خدمتتون هستیم با برنامه رویداد، امیدوارم که تا پایان ما رو همراه باشید. موضوعات امروز رو خدمتتون عرض خواهم کرد. مناظره‌ای خواهیم داشت در مورد عدم شفافیت در حوزه تعیین اولویت‌ها و نیاز اساسی کالاهای کشور در حوزه واردات. مناظره‌ای بین آقای یحیی آل ساق رئیس اتاق مشترک ایران و عراق و وزیر سابق بازرگانی و همچنین آقای محمدرضا مودودی سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت. موضوع دیگری که در خدمت خواهیم بود سازوکار طراحی اشتغال دولت چرا با گذشت نیمی از سال برای 4 طرح پیش بینی شده سال 98 اعتباری تخصیص پیدا نکرده است. موضوع دیگر امروز ما بررسی مفهوم همزمان اتخاذ گام سوم ایران برای خروج از برجام و ادامه روند مذاکرات. و موضع‌گیری سریع و قاطع رئیس جمهور محترم در نفی مذاکره با آمریکا. ساعت 12:03:04 در خدمتتون هستیم با اولین موضوع برنامه امروز. همونطور که اشاره کردم در تیتر موضوعات، بررسی مفهوم همزمان اتخاذ گام سوم ایران برای خروج از برجام و ادامه روند مذاکرات. همونطور که اخبار رو این روز دنبال میکنید، موضوع اتخاذ گام سوم ایران بسیار بسیار حائز اهمیت هست و موضعی که کشورهای اروپایی خواهند داشت در قبال این تصمیم ایران میتونه بسیار بسیار مهم باشه. مذاکرات فشرده ای امروزها بین ایران و فرانسه داره پیگیری میشه تا ببینن که آیا راهی میتوانن داشته باشن برای حفظ برجام یا اینکه ایران به ضرب العجل خودش برای اتخاذ گام سوم عمل خواهد کرد. در خدمت آقای دکتر فؤاد ایزدی هستیم، کارشناس مسائل بین‌المللی، پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر ایزدی، اگر که صدای بنده رو میشنوید، سلام علیکم، شما هم میتونید سلامی با شنوندگان ما داشته باشید.
سلام علیکم.
آقای دکتر ایزدی، صدای بنده رو میشنوید؟ اگر که امکان داره جابجا بشید، چون من صدای شما رو خیلی شفاف نمیشنوم.
بله، سلام کردیم هم به حضرت علی هم به شنوندگان.
بله، الان بسیار شفافه. من به شما سلام عرض میکنم، امیدوارم که عبادات شما هم در این ایام مقبول درگاه الهی قرار گرفته باشه. آقای دکتر، در مورد موضوع اتخاذ گام سوم ایران و از اون طرف ادامه روند برجام، همونطور که مستحضر هستید، بحث‌های مفصلی امروز چه در داخل کشور چه در خارج کشور جریان داره. مذاکرات فشرده‌ای که ما با آقای مکرون و همکارانشون داریم برای اینکه ببینیم آیا میشود روند کنونی برجام رو ادامه داد یا اینکه ما باید گام سوم رو طی روزهای آینده برداریم. نظر شما چه هست؟ آیا این مذاکراتی که با فرانسه آغاز شده برای اینکه بتونه بخشی از نیازهای ما رو تامین بکنه به سرانجام خواهد رسید؟ و اینکه فرانسه به نظرتون اصلا چرا همچین موضعی رو داره اتخاذ میکنه و به نوعی داره میانجیگری میکنه بین ما و آمریکا؟ و آیا اینکه به سرانجام خواهد رسید یا اینکه ما گام سوم رو برخواهیم داشت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. این که فرانسه میانجیگری میکنه چون به نفعشه. برجام توافق خوبی هست برای طرف مقابل، چون نظارت های بسیار گسترده‌ای رو در حوزه هسته‌ای ایجاد کرده روی ایران و محدودیت های بسیار گسترده‌ای رو در حوزه هسته‌ای ایجاد کرده. به همین دلیل فرانسه و انگلیس و آلمان و آمریکای دوره اوباما همه علاقمند بودن به این توافق، امضا کردن و امتیازهای گسترده‌ای هم گرفتن. الان این خطر وجود داره که این امتیازها به تدریج از دست بره. زمانی که شما امتیاز میگیری، یک توافق خوبی رو انجام میدی، بعد احساس میکنی که ممکنه توافق از دست بره، خب نگران میشی، شروع میکنی به فعالیت کردن. این کاری هستش که فرانسه میکنه. دولت ترامپ هم طمع کرد، یعنی دولت ترامپ هم میدونست که توافق برجام برای آمریکا خوبه، منتها احساس کرد که میتونه امتیازهای بیشتری هم بگیره، به این معنی که هم محدودیت‌های برجام باشه، هم نظارت‌های گسترده باشه، هم ایران در برجام بمونه، هم تحریم کنه، هم امتیاز جدید بگیره. یک هم خدا رو می‌خواست، هم خرما رو می‌خواست. این حالت طمع اینچنینی آمریکا شد که الان معلوم شده این سیاست درست نیست. همون موقعی که آمریکا می‌خواست برجام خارج بشه، آقای ماکرون سفری داشت به واشنگتن و همین نکته رو گفت. آمریکا گفتش که شما در برجام بمونید، اگر دغدغه دارید در حوزه موشکی یا منطقه، برجام رو گروگان بگیرید، فشار بیارید که در حوزه‌های دیگه هم امتیاز بگیرید، به جای خروج از برجام که دست ایران رو به نوعی باز می‌ذاره که ایران هم از برجام خارج بشه. توصیه‌های ماکرون این بود که این کارو نکنید، که البته به توصیه‌اش آمریکا توجه نکرد و خارج شد. الان خود آمریکایی‌ها هم نگران هستند، چون آیه ترامپ در حوزه سیاست خارجی موفقیتی نداشته. سال آینده هم انتخابات هست و همون اتفاقی که برای اوباما افتاد، یعنی تنها دستاورد جدیش در حوزه سیاست خارجی توافق هسته‌ای بود. دولت ترامپ هم علاقمند هستش که ایران بشه یک دستاورد سیاست خارجی. متعدد درون دولت آمریکا الان اختلافه. بعضیا دنبال این هستن که به نوعی با ایران به توافقی برسن و این رو به عنوان دستاورد در حوزه سیاسی بفروشن در سال انتخاباتی. عده ای هم هستن که نه، معتقدن همین مسیر فعلی رو باید ادامه داد. سوال اول شما این بود که آیا این به نتیجه میرسه یا نه. این برمیگرده به این دعوایی که در واشنگتن هست. باید منتظر بود و دید کدوم جناح در درون حاکمیت آمریکا در نهایت موفق خواهد شد برای رسیدن به هدفی که داره و دغدغه‌ای که ارائه داده. آقای مکرون و این تیمی هم که از پاریس رفته به واشنگتن، هدفشون این هستش که در نهایت توافقی رو که با آقای ظریف و آقای عراقچی داشتن، اون بحث 15 میلیارد رو در نهایت در واشنگتن مقبول کنن و از واشنگتن دارن اجازه میگیرن که این اتفاق بیفته. این پول اگر بخواد منتقل بشه، به حال نیاز به مجوزهای آمریکایی داره. آقای مکرون هم گفته که بدون اجازه آمریکا کاری رو نخواهد کرد و کاملا همسو بودن و همراه بودنش رو با دولت‌های ترامپ در رابطه با بحث ایران اعلام کرده. منتها در درون خود واشنگتن اختلاف نظر هست و نتیجه این هستش که چند روزی باید بگذره و باید ما ببینیم که آیا این پیشنهادی که ماکرون داشته و ایران هم به نظر میرسه قبول کرده، آیا طرف آمریکایی هم قبول میکنه یا نه؟
یعنی به نظرتون فعلا پیش بینی نمیتونیم داشته باشیم، باید منتظر باشیم که ببینیم چه خواهد شد، درسته؟ یا خودتون میتونید تحلیلی داشته باشید که آیا قبول میشه یا نمیشه با این تفاصیلی که مطرح کردن؟
ببینید این اختلافی که وجود داره در واشنگتن، دو گروه اصلی شدن. یک گروه میگن که سیاست فعلی آمریکا کار نکرده. سیاست فعلی آمریکا چه بود؟ یه جمهوری اسلامی سرنگون کنه که نکرده. شما ابتدای برنامه فرمودید این رادیو جمهوری اسلامی، پس جمهوری اسلامی سرنگون نشد. دو، هدف این بود که امتیاز بیشتری بگیرن. حالا اگه سرنگون نشد جمهوری اسلامی، امتیاز بگیرن. این هم که موفق نشده و نه تنها امتیاز جدید نگرفتن، امتیاز قدیمی هم دارن از دست میدن. یه دیگری بودن میگفتن که این کاری که ما با ایران میکنه ممکنه ایران رو عصبانی کنه، این یک بهانه درگیری نظامی با ایران بشه، که از این درگیری نظامی ادهی در واشنگتن استقبال میکردن. سومی هم نشده، یعنی درگیری هم که بوده ایران پهود آمریکایی رو زده. اتفاقی افتاده این هستش در حوزه نظامی هم واقعا طرف مقابل پیشرفتی نداشته و فاجعه به بار آورده. از این جهت ادهی میگن این سیاست جواب نداده، بس چیکار باید کرد؟ بس سیاست رو عوض کرد. ادهی هم هنوز پایبند سیاست موجود فشار حد اکثری هستن، اونا معتقدن جواب داده. میگن ببینید ارز ایران مثلا وضعیتش چه شد، تورم چه شد، وضعیت زندگی مردم خراب شده، ایران پولش کم شده، این شاخصایی رو که بعضی وقتا در داخل کشورم ما میدونیم و ارائه میشه، اینها رو برجسته میکنن، شاخصهای منفی رو برجسته میکنن. میگن که همین سیاست ترامپ باید بهش فرصت داد که کار خودش رو انجام بده. دیدید این نکته رو شما توجه فرمودید، هر وقتی که یکی از مقامات کشور صحبت از مذاکره میکنه که ما آماده دیداریم، آماده مذاکره هستیم، این گروهی که علاقمند به سیاست فشار حداکثری هستن اینا ذوق میکنن. چرا؟ چون میگن که ببین فشار ما باعث شد که در ایران ادعی علاقمند به مذاکره بشن، پس معلومه سیاست جواب داده. اون گروه اولی که میگن سیاست جواب نداده، میگن ببین داره سیاست جواب میده، مقامات ایرانی هم دارن صحبت از مذاکره میکنن. یعنی هر بار که صحبت از مذاکره میشه داخل کشور، یارت تنفس مصنوعی داده میشه به یک سیاستی که باید مرده باشه تا حالا، یعنی یک سال خورده یا آمریکا خارج شده به دست آورداش نرسیده. این وضعیت فعلی هستش. باید دید که کدوم یکی از این دو جناح در نهایت به اون هدفی که دارن میرسن تو این دعوای سیاسی که وجود داره، باید دید کدوم پیروز میشه.
سپاس فراوان از لطف شما آقای دکتر ایزدی، خیلی استفاده کردیم. ممنونم که وقتتون رو در اختیار برنامه رویداد قرار دادید. با شما خداحافظی میکنم. خدا یار نگهدارتون باشه. خبری رو براتون قرائت میکنم. رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت گفت بعید میدونم امروز و فردا با اروپا به نتیجه برسیم. گام سوم ایران را که باطن فوق‌العاده مهمی دارد و شتاب ویژه‌ای به فعالیت‌های سازمان انرژی اتمی خواهد داد اعلام خواهیم کرد. آقای روحانی افسود فرصت دو ماهی دیگری برای بازگشت به تعهدات و مذاکره و توافق پیش روی اروپا است. پل‌های ارتباطی شما با برنامه رویداد و خدمتتون عرض می‌کنم. اگر که نقطه نظراتی داشتید لطف کنید حتما با همکاران بنده در میون بگذارید. شماره پیامک شبکه گفتگو و صدای اندیشه ها 30135 هست. همچنین شماره روابط عمومی سازمان صدا سیما 162 برای تهران و 021 2781 برای شهرستان هاست. همچنین سایت رادیوی گفتگو www.radiogoftegu.ir هست. میتونید اگر نقطه نظراتی داشتید حتما با ما در میان بگذارید. برای ارتقای کیفیت برنامه حتما به همکاران بنده کمک شایانی خواهد کرد. متشکرم. خب شنوندگان عزیز، موضوع دیگری که امروز قصد داریم در مورد صحبت بکنیم، همونطور که گفتم خدمتتون، بحث جابجایی در معادلات سیاسی انگلستان و از اکثریت افتادن حزب محافظه‌کار نخست وزیر انگلیس در مجلس عوام هست. اگر علاقه‌مند مسائل بین‌المللی باشید میدونید که این روزها در انگلستان اوضاع سیاسی بسیار نابسامان هست در مورد مسئله برگزیت، خصوصا با توجه به اینکه ملکه هم مجلس رو به حالت تعلیق درآورده و آقای جانسون هم در آغاز دوران نخست وزیریش با مشکلات بسیار عدیده‌ای دست به گریبان هست، خصوصا در مسئله برگزیت و بسیار بسیار اوضاع بغرنجی است. صحبت می‌کنیم با آقای مرتضی مکی، کارشناس مسائل اروپا. پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای مکی سلام علیکم، اگر صدای بنده رو می‌شنوید شما هم می‌تونید سلامی با شنوندگان ما داشته باشید.
سلام علیکم، من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
سپاس فراوان. آقای مکی، وضعیت انگلستان وضعیت بسیار بغرنج و عجیب غریبی شده که طی سالهای اخیر واقعا بی سابقه است. کسانی که مسائل سیاسی رو دنبال میکنن میدونن که در سالهای اخیر واقعا همچین اوضاعی رو در انگلستان ما سراغ نداریم. اتفاقی که افتاد و این ملکه مجلس رو به حالت تعلیق درآوردن، آقای بوریس جانسون هم از زمانی که به قدرت رسیده بسیار مشکل داره در مورد مسئله برگزیت و همچنان آینده برگزیت در حالی از ابهام است که آیا انگلستان با توافق خارج میشه بدون توافق خارج میشه. یه مقدار در این مسئله اگر صحبت کنید و با شنوندگان ما اطلاعاتی رو در میون بگذارید بسیار متشکر میشم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب شاید چند سال گذشته ولی چند دهه گذشته انگلیس با یک بحران و یک معادله سیاسی بسیار پیچیده مواجه شده که هم جامعه انگلیس و هم احزاب سیاسی انگلیس با یک شکاف عمیق مواجه کرده. هیچ رویدادی از سنده گذشته به این اندازه برای جامعه انگلیس و چنین چالشی رو ایجاد نکرده بود. آقای بوریس جانسون بعد از اینکه تریزا می نتونست روند خروج نرم از اتحادیه اروپا رو پس از 3 سال تلاش برای اجماع میان احزاب انگلیس و موافقت با اتحادیه اروپا جلب کنه، بوریس جانسون به قدرت رسید، کسی که نماینده تفکر جریان خروج سخت از اتحادیه اروپا است. آقای جانسون برای تحقق ایده‌اش با 2 مانع اصلی مواجه بود. یکی اکثریت مجلس عوام بود که با خروج سخت و بدون توافق از اتحادیه مخالف بودن، و دوم اتحادیه اروپا است که به هیچ وجه حاضر به بازنگری از توافقنامه‌ای نیست که با خود تریزا می امضا کرده بود. خب جانسون اومد برای اینکه بتونه اولین مانع یعنی مجلس عوام رد بشه، درخواست تعلیق 1 ماهه مجلس عوام رو از 12 سپتامبر تا 14 اکتبر کرد تا تلاش احزاب مخالف رو برای سد کردن روند خروج سخت از اروپا متوقف کنه. خب در جلسه ای که احزاب مخالف دیروز امروز داشتن، عملا این سیاست و ابتکار عمل آقای جانسون رو خونسا کردن و با تصویب تحریک اختیار خروج خروج از اتحادیه اروپا در اختیار مجلس عوام هست رو جانسون رو با یک چالش جدی مواجه کردن. جانسون نیز تهدید به برگزاری انتخابات زود هنگام کرده که باز هم احزاب مخالف با این ایده مخالفت کردن و اعلام کردن که ابتدا روند موضوع برگزیت باید تعیین تکلیف بشه و بعد برگزاری انتخابات زود هنگام در دستور رأی مجلس عوام قرار بگیره. با توجه به اینکه 31 نفر از اعضای مجلس حزب محافظه‌کار در مجلس عوام رأی به مخالفت با سیاست جانسون دادن، عملا حزب محافظه‌کار اکثریت خودش در مجلس عوام داره از دست داده و حتی جانسون نیز نمیتونه به ایده گام دوم خودش یعنی برگزاری انتخابات زود هنگام تحقق بخشه. واقعا یک اشاعات ابهام‌آمیز و عدم قطعیتی در جامعه و فضای سیاسی انگلیس ایجاد شده که روند تحولات این کشور حتی تا یه چند ساعت آینده نیز قابل پیش‌بینی نیست.
سپاس فرمان. آقای مکی، این بحث انحلال پارلمان هم حداقل به صورت موقتی خیلی چیز عجیبی بود. یعنی این کسانی که تاریخ روابط بین الملل آشنا هستن میدونن که از زمان الیور کرامول که مجلس رو منحل کرد و بالاش نوشت که این خانه به فروش میرسه تا امروز شاید همچین چیزی سابقه نداشته بود. چجوری تحلیل میکنه؟ واقعا به نظر میرسید که ذبح دموکراسی بود در کشوری که به هر حال مدعی دموکراسی هست و مهد لیبرالیسم بوده و خدمت رو عرض کنم که کاملا خودش رو پایبند به اصول دموکراتیک میدونسته. این اقدام ملکه خیلی کار عجیبی بود. اینو میتونید یه مقدار تحلیل بکنید؟
خب اینه که از ویژگی های سیاسی جامعه انگلیس همین تحولی بود که طی یک هفته گذشته رخ داد و خانم ملکی به درخواست آقای جانسون برای تعلیق مجلس موافقت کرد. ببینید خب کاخ پادشاهی انگلیس و ملکه همواره تلاش کردن تا یک چند دهه گذشته وارد ماجراهای سیاسی در این کشور نشن و نقش بی‌طرف و حاکمیتی رو در انگلیس ایفا بکنن. به همین دلیل همواره به درخواست‌های نخست وزیر پاسخ مثبت داد. خانم ملکه نیز به خاطر اینکه بخواد نقش مستقیمی در روند اختلافات میان دو جریان طرفدار خروج نرم و خروج سخت از اتحادیه اروپا نشه، به درخواست آقای جانسون موافقت کرد و این هزینه سنگینی رو برای پادشاهی انگلیس به دنبال داشته و خیلی باستا بسیار منفی در سطح افکار عمومی انگلیس و حتی اروپا نسبت به نظام سیاسی انگلیس ایجاد کرده است. بله این اقدام برخلاف روند و قوانین لیبرال دموکراسی هست و نشون داد که به هر حال اونجایی که سیاستمداران حاکم در انگلیس منافع خودشون استدعا کنند همه چی رو قربانی خواهند کرد حتی اگر مخالفت اکثریت مردم انگلیس باشه.
حالا با توجه به شرایط کنونی الان شما آرایش مجلس رو چگونه تحلیل میکنید؟ با توجه به وضعیتی که به وجود آمده، یعنی کسانی که طرفدار آقای جانسون هستن، مخالفینش، آرایش مجلس الان به چه ترتیبه و بعد اینکه به نظرتون در مورد مسئله برگزیت به چه توافقی خواهند رسید؟ آیا اصلا امکان داره همین بحث سخت، بحث نرمش؟ تحلیل خودتون چه هست از وضعیت حال و آینده؟
ببینید خب الان آرایش مجلس عوام تقریبا به زیان آقای بوریس جانسون، اکثریت نمایندگان مجلس عوام یعنی نمایندگان حزب کارگر، حزب لیبرال دموکرات و حزب استقلال و حدود 21 نفر از اعضای حزب محافظه کار مخالف روند خروج بزن توافق از اتحادیه اروپا هستند. طی رأی‌گیری که امروز صبح انجام شد حدود 328 نماینده مجلس عوام از 650 کرسی این مجلس رأی به مخالفت و خب این نشون میده که به حال جانسون از جهت اینکه بتونه رأی مجلس عوام رو برای اجرای سیاست‌های خودش به دست بیاره ناکام هست و برگزاری انتخابات زود هنگامی ها خروج این اقدام مجلس عوام امروزش تقریبا خروج به توافق از اتحادیه اروپا رو یک کمی احتمالش رو کم رنگ تر کرده و احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام دور از انتظار نیست. اما قطعا اکثریت مجلس عوام تلاش خواهند کرد قبل از اینکه بخواهند درباره برگزاری انتخابات انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام تصمیم بگیرند ابتدا بحث برگزیت رو تعیین تکلیف خواهند کرد. بر اساس حالا دیدگاه و مسئله که امکنون مطرح شده اعضای حزب کارگر اعلام کردند که دولت موظف است تا 31 اکتبر به مذاکرات خودش با اتحادیه اروپا ادامه بده و اگر این مذاکرات به نتیجه نرسید موضوع تعویق خروج اتحادیه اروپا به مدت 3 ماه به تعویق خواهد افتاد. این مستمرترین سناریو برای آینده برگزیت حداقل تا 3 ماه آینده خواهد.
آقای مکی عزیز خیلی از لطفتون سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه رویداد قرار دادید. بسیار بسیار ممنون، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارت. خداحافظ
شما.
میرسیم به موضوع ویژه هفته، موضع‌گیری سریع و قاطع رئیس جمهور محترم در نفی مذاکره با آمریکا که موضوع بسیار حائز اهمیتی است. در خدمت آقای اردشیر نوریان هستیم، رئیس کمیته دفاعی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی که لطف کردن و وقتشون در اختیار ما قرار دادن. پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای نوریان عزیز، اگر که صدای بنده رو میشنوید عرض سلام دارم، شما هم سلامی با شنوندگان ما داشته باشید.
بله خواهش می‌کنم. جناب سعیدی، خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز برنامه رویداد سلام عرض می‌کنم. روز بخیر، در خدمت شما هستم.
سپاس فراوان. آقای نوریان عزیز، مستحضر هستید که بحث مذاکره با آمریکا طی ماه‌های اخیر و خصوصا روزهای اخیر بسیار داغ شده. آمریکایی‌ها با یک سیاست مزورانه به نوعی دارن فشار میارن از ابعاد مختلف، هم دیپلماتیک هم اقتصادی، در قالب تحریم‌ها که به نوعی ایران رو وادار بکنن، با توجه به اینکه خودشون میز مذاکره رو ترک کردن، ولی میخوان دوباره ایران رو وادار بکنن به یک مذاکره، برای اینکه ببرن به سمت ابعاد فرابرجامی در مورد موضوعات منطقه‌ای موشکی، تا به نوعی خودشون به زعم خودشون یک برجام جدید رو به ما تحمیل بکنن. از اون طرف هم رهبر انقلاب چندی پیش موضع‌گیری قاطع داشتن در خصوصی که ما به هیچ وجه با آقای ترامپ با شرایط کنونی مذاکره نمی‌کنیم، خصوصا در صحبتی که با رئیس جمهور ژاپن داشتن، و همچنین موضع‌گیری سریع و قاطع رئیس جمهور در نفی مذاکره با آمریکا. با توجه به اینکه الان ما مذاکرات فشرده رو داریم با فرانسوی‌ها انجام میدیم، آقای ماکرون و همکارانش، و به نوعی این افراد دارن میانجیگری میکنن برای اینکه آمریکا شاید به برجام برگرده یا اینکه بخشی از مطالبات ایران تضمین بشه، آینده این مسئله رو چگونه پیش بینی میکنید و موضع‌گیری قاطعی که رئیس جمهور داشتن و قبل از ایشون رهبر معظم انقلاب در نفی مذاکره با آمریکا، این سیاست ما رو چگونه طراحی خواهد کرد؟
خیلی متشکرم. این سوال روز کشور است و مسائل سیاست خارجی. من هم ان شاء الله سعی می‌کنم در حد وقت برنامه شما توضیحات کوتاهی رو خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون عرض بکنم. ببینید، در مورد مسئله برجام خروج امریکا از اون، اتفاقاتی که تو این تقریبا چند ماه گذشته افتاده و موضعی که جمهوری اسلامی اتخاذ کرده، چند تا ملاحظه اساسی رو به نظر من در تحلیل نباید فراموش کرد. مطلب اول این است که امریکای خودشون از برجام رفتن بیرون. این نشون میده که نتایج و دستاوردهایی که در دوره امضا این توافقنامه چند جا بین المللی صورت گرفته بود، به زعم امریکایی ها خوشایندشون نبود و خب طبیعتاً بایستی تغییراتی درش میدادن. این تغییرات هم بر اساس مکانیزم خود برجام امکان پذیر نبود، چون یک توافقنامه چند جانبه‌ای بود که تعهدات طرفین برای هم به صورت کاملا روشن در متن برجام تعریف شده بود و این قابل دستکاری نبود. نکته دوم این استش که آیا ایالات متحده امریکا چه در دوران ریاست جمهوری خواهان آقای ترامپ یا حتی قبل از اون آقای اوباما و دموکرات‌ها، آیا واقعا در ماهیت سیاستشون نسبت به انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی تغییر اساسی و راهبردی وجود داره؟ پاسخ این سوال منفیه. جناب سعیدی، ما اینو باید قبول کنیم در امریکا هر دولتی سر کار میاد، در مورد این که جمهوری اسلامی ماهیت انقلاب اسلامی برای اونها یک تهدید به حساب میاد تفاوتی ندارن. البته در روش‌های برخورد با این پدیده تفاوت‌های اندکی وجود داره، اما در اصل موضوع تغییری نیست. و نکته سوم که نتیجهش این شد امریکا چنین تصمیم غیر منطقی، غیر عاقلانه، خلاف عرف بین الملل و خلاف قواعد آمره بین المللی بگیره، وجود یک عامل مداخله گر سه‌بعدی هست در سیاست خارجی امریکا. بعد اولش تندروهایی که در خود امریکا هستن، بعد دوم اون مرتجعینی که در منطقه هستن، کشورهایی که برخلاف مصالح منطقه‌ای و سیاست جهان اسلام دارن حرکت میکنن که ضمیر مرجع خودش پیدا میکنه، و عامل سوم صهیونیست هستن که از همه بیشتر انگیزه دارن برای برهم زدن این روابط منطقی و عادلانه. خب تا زمانی که این عوامل نقش آفرینن، تا زمانی که نگاه راهبردی ایالات متحده، چه جمهوری خواه چه دموکرات، نسبت به انقلاب اسلامی بر پایه تهدید وجودی تلقی کردن انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی، آیا منطقا ما می توانیم سر این ماهیت مذاکره ای بکنیم؟ پاسخ منفی. در فرمایشات مقام معظم رهبری به صراحت و روشنی گفته شده، نه یک بار، دو بار، در چندین بار. حتی آقای رئیس جمهور در جلسه دیروز مجلس شورای اسلامی که رأی اعتماد دو تا از وزرای پیشنهادی بود، ایشون هم به صراحت بر این مسئله تاکید کرد و گفت ما اساسا مذاکره با آمریکا، مذاکره دو جانبه، تاکید میکنم دو جانبه با آمریکا، رو اساسا در دستور کار قرار نداریم. اون چیزی که الان در جریان هست و داره اتفاق میفته و مذاکراتی که با تلفن‌های آقای مکرون به رئیس جمهور، سفرهای آقای ظریف به فرانسه و جاهای مختلف در این ارتباط در جریان هست. در واقع تداوم اون سیاست صبر راهبردی جمهوری اسلامی بعد از امریکا و خروج از برجام و برای اینکه ما بر نگردیم به یک اجماع امنیتی بین المللی علیه انقلاب اسلامی به ناحق، اونجی که قبل از برجام وجود داشت و امریکای تونسته بودن با تسلطشون بر امپراتوری رسانه‌ای، با تسلطشون بر مجامع بین المللی، با حضور و قدرت اوریان اقتصادی و نظامیشون کشورهای دیگه رو مجبور کنن و حالا به چه با رضایت و چه به صورت